لیورپول ببینیم، یعنی پرنده‌ای از راسته کودنسانان. لیورپول در تمام نمادهای خودشون از این پرنده استفاده میکنن، حتی در دانشگاه لیورپول، دانشگاه جان موزر، دانشگاه اچهیل و روزنامه محلی لیورپول اکو در مرسی ساید. باشگاه لیورپول هم این علامت رو به عنوان نماد خودش استفاده کرده و تصویری از پرنده رو میشه روی یک سپر مشاهده کرد. این سپر حتی روی دروازه بیلشنکلی که تماشاگران از اون دروازه وارد استادیوم آنفیلد میشن هم نصب شده، که اشاره‌ای داره به نماد باشگاه لیورپول. اما روی لوگوی قرمزهای آنفیلد میشه علامت‌های دیگه‌ای رو هم دید. عدد 1892 در پایین لوگو اشاره‌ای هست به 2 ژوئن 1892 که باشگاه تأسیس شد. از طرف دیگه در بالای این لوگو میشه شعار باشگاه رو دید، شعار تو هیچگاه تنها گام بر نخواهی داشت. در اصل آهنگ نمایش موزیکال چرخ و فلک در سال 1945 بود که بارها و بارها توسط خوانندگان بزرگ بازخوانی شد، اما از سال 1963 توسط تماشاگران لیورپول خونده شد و به سرود رسمی باشگاه تبدیل شد. در سال 1989 هم 96 هوادار لیورپولی در سانحه ورزشگاه هیلزبرو کشته شدند و از اون به بعد دو مشعل فروزان به دو سمت چپ و راست لوگوی باشگاه اضافه شد تا نماد امروزی باشگاه شکل بگیره، نمادی که میتونه به خوبی نشون دهنده هویت یک تیم قدیمی و 127 ساله باشه.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. فکر میکنید که زلاتو کرانشر اگر با تیم امید ادامه بده بهتره یا اگر کنارش بذارن و یه نفر دیگر رو جایگزینش بکنن؟ گزینه یک ادامه دادن با کرانشر، گزینه دو کنار گذاشتن جایگزینی فرد جدید. اده گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. دیروز خبری رو تقدیمتون کردم مبنی بر نامه‌ای که نماینده مردم ارومیه نوشتن به وزیر ورزش و اعتراض کردن از فدراسیون فوتبال که چرا اجازه حضور چنین دروازه‌بان رو تو لیگ میدید، در شرایطی که مثلا قبلا هم حالا یه سری صحبت‌های در مورد حضور ایشون در کمیته اخلاق، رسیدگی انضباطی به فعالیت‌هاشون خارج از فوتبال و حتی فعالیت‌های همسرشون بوده، که یه کمی عجیب و غریب بود این اظهار نظر و اصلا مخاطب قرار دادن فدراسیون فوتبال و بازخواست کردن این فدراسیون و استدلال‌هایی که درش شده بود. امروز به سراغ این بخش رفتیم که تا چه اندازه اتفاقات فوتبالی و حتی غیر فوتبالی فوتبالی کشیده میشه به فضای منهای فوتبال، اصلا منهای ورزش، و چقدر میتونه ضربه بزنه به جامعه. سلام میکنم به احسان محمدی، با او همراه هستیم.
سلام حافظ و سلام همه شنونده‌های خوب رادیو ورزش، امیدوارم که عصر سه‌شنبه خوبی رو تا این دقیقه ها گذرونده باشید. حافظ، دیروز در مورد موضوعی که برای محسن فروزان دروازه‌بان تیم تراکتور سازی پیش اومد شما صحبت کردید، بیاری از روزنامه ها هم پرداختن و موضوع عجیبتر نامه‌ای بود که نماینده مردم محترم ارومیه نوشت و رسانه‌ای شد که این موضوع باید پیگیری بشه. در مورد محسن فروزان خیلی میشه حرف زد، اون دروازه‌بان آرام نبوده و معمولا حاشیه در کنار مهارتش در دروازه‌بانی همیشه همراهش بوده، ولی این موضوع و این ماجرا به نظر من به عنوان کسی که سالهاست داره فوتبال رو با دقت دنبال میکنه و براش صرفا یک سرگرمی نیست، اتهام خیلی بزرگی داره به یک جوان وارد میشه که برای تراکتور سازی کم نذاشته. اگر بخوایم محسن فروزان رو قضاوت کنیم، باید بگیم که اون تنها دروازه‌بانی نیست که همچین اشتباهی کرده. اگر به جام‌های جهانی برگردیم می‌بینیم 1990 رنه ایگویتا دروازه‌بان تیم ملی کولومبیا وقتی می‌خواست روژه میلا رو دریبل بزنه، میلا توپو ازش گرفت، گل زد و کولومبیا با اون همه ستاره از جام جهانی حذف شد. اگر بخوایم به نزدیک‌تر برگردیم، در همین جام جهانی 2018 هوگو لوئیس دروازه‌بان تیم ملی فرانسه توپ رو به پای مانجوکیچ کوبید و اون فوروارد سرشناس کرواسی بدون اینکه هیچ کار خاصی بکنه زننده یه گل در فینال شد. قبل از اونم در فینال چمپیونز لیگ شاید بشه گفت مهمترین بازی باشگاهی دنیا بین لیورپول و رئال مادرید، هممون دیدیم که لوریس کاریوس دروازه‌بان تیم لیورپول دو اشتباه مرگبار کرد. یعنی اون توپی که با دست کوبید به پای کریم بنزما یکی از اشتباهاتیه که هیچ کسی یا هیچ دروازه‌بانی در سطح ابتدایی هم انجام نمیده، در محلات هم انجام نمیده، ولی دیدیم که دروازه‌بانی که دروازه‌بان لیورپول، تیم ممتاز فوتبال انگلستان، تیمی که به فینال چمپیونز لیگ هم اومده، همچین اشتباه مرگباری رو انجام میده و خب تاوانش رو هم میده، اما کسی بهش اتهام تبانی نمیزنه. اخم و تخم هواداران رو به جان میخره و تبعید میشه یا فروخته میشه به بشیکتاش. محسن فروزان در نیم فصل دوم از 8 بازی 7 تا رو کلین شیت کرده، داره تلاش میکنه برای شکستن رکورد حسینی و ثبت یک رکورد شخصی در لیگ، داره تلاش میکنه برای اینکه تیمش رو به قهرمانی برسونه و از اون مهم همه ما میدونیم که اون یک کوری شخصی دیگه با پرسپولیسیا هم داره و هیچ وقت نمیاد در رقابتی اینقدر حساس که دوربین‌های بسیار زیادی میبیننش دست به یک خودزنی از این شکل بزنه. من درک میکنم حال هوادارهای تراکتور رو، درک میکنم حال مسئولین تیم رو که در یک رقابت شانه به شانه که هر امتیازش حکم الماس داره خطای اینجوری دردناک هست، اما اینجور به مسلخ بردن محسن فروزان رو هم کار درستی نمیبینم و اینکه افراد غیر فوتبالی ورود کنن نامه بنویسن و ماجرا اصلا از فوتبال خارج بشه یا حتی گفته بشه بعضی از هوادارا دنبالش میگشتن، ماشین ها رو جستجو میکنن که پیداش کنن و خب طبعا انتظار نمیرفته که ببوسنش، حتما میخواستن که شوک بهش وارد کنن، اون اصطلاحی که در فوتبال ایران هست. اما این رفتارها رو چجوری بپذیریم؟ الان همه بازیکن‌ها با یک استرس مضاعف میرن توی زمین، چجوری بقیه بازیکن‌های تراکتور فکر نکنن که اگر فردا گل به خودی زدن، اگه توپی از زیر پاشون در رفت، یک موقعیت سالم گل رو هدر دادن، فردا همین اتهام درشت بهشون نمیچسبه. تیم‌های بزرگ و هواداران بزرگ باید رفتارها بزرگ منشانه هم داشته باشن. نکته عجیب برای من رفتار مدیرعامل باشگاه بود که فوری واکنش نشون داد، حتی زودتر از سرمربی، و این تردید رو وارد میکنه که نکنه این آقایون چیزی میدونن یا چیزی میدونستن، و اگر چیزی میدونستن چرا اجازه دادن این دروازه‌بان وایسته درون چهارچوب که تیم 3 گل بخوره؟ پس به همون اندازه هم مقصر هستن و اگر اونم چیزی میدونن خیلی شفاف بگن و فوتبال رو از این حرف و حدیث ها پاک بکنن. امیدوارم که تیم خوب تراکتورسازی موفقیت درخشانی به دست بیاره و این خاطره طرق رو هوادارانش به فراموشی بسپارن و محسن فروزان هم برگرده به دروازهش که دروازه‌بان شایسته ای هست و در همه این سالها نشون داده که دروازه‌بانیش از حاشیه سازیش خیلی بهتره. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شما برنامه از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ به نظرتون ادامه کار با زلاتکو کرانچار باعث صعود ما به المپیک میشه یا نه؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. عدد گزینه مورد نظر رو به 3306 پیام کنید. آقای داورزنی گفتند که نمیتونیم برای تمدید قرارداد شفر و برانکو کمک مالی بکنیم، اصلا رو وزارت کسی حساب نکنه. اما آقای رضا مهاجری در نشست خبری پیش از بازی با استقلال گفته که بازی مقابل تیم‌های استقلال و پرسپولیس شرایط خاص خودش رو داره، اما در طول هفته روی نقاط ضعف و قوت استقلال کار کردیم. ایشون همچنین که اگر بازیکنان هم تمرکز لازم رو داشته باشن، تیم استقلال روز سختی مقابله خواهد داشت. بخش بعدی برنامه معرفی یک بازیکن لیگ برتریه. همراه باشیم با علیرضا صدرایی.
به نام خدا. سلام جناب کاظم‌زاده، سلام شنوندگان عزیز از فوتبال چه خبر؟ عصرتون بخیر باشه. معرفی بازیکن لیگ برتری امروز را به لوسیانو پریرا از فولاد اهواز اختصاص دادم. لوسیانو پریرا برزیلی، 35 سالشه، 182 سانتی متر بلندای قامتشه. به عنوان مهاجم برای فولاد با شماره 29 به میدون میره. آخرین بازی لوسیانو پریرا برای تیم فولاد مقابل تیم استقلال خوزستان بود، در واقع شهرآورد اهواز، که فولادی ها 3-1 برنده این بازی شدند و این بازیکن خارجی در مدت 83 دقیقه دو گل در این دیدار به ثمر رسوند. لوسیانو پریرا در لیگ برتر فصل 18 21 بازی برای فولاد اهواز به میدون رفته و در مدت 1861 دقیقه بازی 10 بار گلزنی کرده که آمار خوبی محسوب میشه. در جام حذفی هم یک دیدار برای فولادی ها بازی کرده و یک بار هم موفق به گشودن دروازه حریف شده. پریرا در 12 بازی خانگی برای فولاد در 1070 دقیقه 5 گل زده. در بازی های خارج از خانه 9 دیدار با فولاد به میدان رفته که 5 بار دروازه حریفان را در 791 دقیقه باز کرده. این مهاجم برزیلی در واقع میانگین گلزنیش هر 186 دقیقه یک گل بوده. در این فاز هم 4 بار کارت زرد دریافت کرده. لوسیانو پریرا با توجه به 10 گلی که برای سرخپوشان خوزستان به ثمر رسونده، میتونیم 4.5% گل‌های فولاد اهواز به تنهایی به نام این بازیکن ثبت شده. فولاد اهواز دیگه برای قهرمانی امید نداره و حتی برای رسیدن به سکوهای دوم تا چهارم هم کار سختی خواهد داشت، مگر اینکه نتیجه بقیه تیم‌های بالاتر از فولاد به کام سرخپوشان خوزستانی باشه و از همه مهمتر لوسیانو پریرا بتونه به روند گلزنی خودش استمرار ببخشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. شنوندگان محترم، اظهار نظرها خیلی زد و نقیزه. خبرگزاری فارس رو من مرور میکردم، مدعی شده بود که اصلا اخراج کرانچار وتو شده بابت حضور رئیس کمیته المپیک کرواسی، اما خب الان تصمیم رو که مثلا مرور میکنیم مدعی هستند که این خبرگزاری مدعیه که بعد از جلسه صالحی امیری و تاج جدایی کرانچار قطعی شده و جانشین او یک سرمربی ایرانی هست. بابت این خبرهای زد و نقیض سعی می‌کنیم یه ارتباط تلفنی داشته باشیم در مورد موضوع برنامه و همین مباحث، ببینیم که بالاخره تکلیف چی، کرانچار رفتنی هست یا میمونه. خب من یه نکته رو اشاره بکنم به هواداران استقلال. ما همین الان با جناب کامران منزوی تماس گرفتیم، باشون صحبت کردیم، قرار بود که در مورد آخرین وضعیت استقلال و تمدید قراردادها و ماجرای فرشید باقری و کلی مسئله دیگه که به وجود اومد و خب الان هم شرایط تیم شرایط خوبیه، خواستیم صحبت بکنیم، مثل اینکه قرار گذاشتن اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال که فقط جناب فتحی صحبت بکنن و آقای منزوی حاضر به صحبت نشدن. آقای خطیر رو هم که از دیروز دنبالشون بودیم، دیروز گفتن که از ساعت 5 تا 10 شب این حدود، از تار تقریبا 4-4:30 بود تا 10 شب داشتن میرفتن تو جلسه باشگاه و صحبت نکردن و امروز هم دیگه در دسترس نبودن. در مورد تیم فوتبال امید هم هر دو تلفن همراه حمید استیلی خاموش بود، سعی کردیم با حمید استیلی ارتباطی بگیریم. فکر کنم خود بچهای کمیته ملی المپیک هم آقای عبدالله اینا بتونن به عنوان روابط عمومی، البته که فوتبال در کمیته ملی المپیک هم یه جورایی تافته جدا بافته است و خبرهای متفاوتی هست، اما خب در موردش میشه پرسجو کرد و بچهای کمیته ملی المپیک هم اظهار نظر بکنن، بخش روابط و رسانه‌شون اگر که خبری دارن. همراه شید با ادامه برنامه از فوتبال چه خبر. دو سه روزی هست که اعتراض میشه آقا اگر فدراسیون فوتبال اسناد و مدارکی داره مبنی بر پرداخت پول یا دادن حواله به کارلوس کیروش چرا منتشر نمیکنه؟ حالا مسئول حقوقی فدراسیون امروز مصاحبه کردن و گفتن اسناد و مدارک پرداخت طلب کیروش رو داریم، شکایتی از اون نرسید. بارها و بارها و بارها در مورد سرپرست ها نقششون در فدراسیون باشگاه یا سایر بخش های ورزش صحبت کردیم و بعضن خیلی ها معتقد بودند که ضربه میزنه حضور سرپرست. خلیل پورهاشمی کسی هست که سرپرست باشگاه استقلال خوزستان بود زمانی که یونس دلفی منتقل میشه به شارلوای بلژیک و بحث حق رشد یونس دلفی که کاملا میتونه تکون بده باشگاه استقلال خوزستان رو. او امروز مصاحبه کرده و گفته که در بحث انتقال یونس دلفی فقط نقش امضا کننده رو داشت، بین الملل و مدیر عامل شرکت انجام شده. امروز از ساعت 17 7 بازی به صورت همزمان در لیگ دستی که فوتبال باشگاه کشور برگزار میشه، گل ریحان البرز سرخپوشان پاکدشت مساف میده. در حال حاضر در جدول رده بندی میخوام یک به یک بازی‌ها و وضعیتشون رو براتون تشریح بکنم، یکمیشون طولانی میشه. خدمتتون عرض کنم که در مورد رقابت تیم‌های گل ریحان البرز و سرخپوشان پاکدشت گفتم. سرخپوشان پاکدشت الان رتبه پنجم رو داره، 43 امتیازی، با منطقه صعود، تأکید میکنم با منطقه صعود، یعنی رتبه اول و دوم که شما رتبه دوم رو باید در نظر بگیرید چون دیگه میشه کف منطقه صعود، 5 امتیاز فاصله داره. گل ریحان البرز هم در رتبه سوم 45 امتیازیه و تا منطقه صعود 3 امتیاز فاصله داره. این بازی به شدت حائز اهمیت. مثل کرمان به مسافه شهرداری تبریز میره. در حال حاضر مثل کرمان 40 امتیازیه با توجه به 3 هفته باقی مونده، منهای این هفته، البته 2 هفته باقی مونده، شانس داره ولی خیلی کم، خیلی کم، تقریبا نداره دیگه، یعنی در حد مثلا 5% شانس برای مسیکان میشه قائل بود برای صعود. اما خب به هر ترتیب رقیبش شهرداری تبریز در حال حاضر در رتبه 14 همه خطر سقوط رو احساس میکنه، چرا که تیم 16 هم شهرداری ماهشهر 22 امتیاز داره و کارون اروند خرمشهر هم هم امتیاز با شهرداری تبریزه. با توجه به اینکه دو تا تیم یعنی نفت تهران و سیاه جامگان کلا منحل شدن، دیگه اصلا اثری ازشون نیست و از لیگ کنار رفتن، یه تیم میفته، سه تا تیم از لیگ دو میان بالا، دو تا بالا هم که صعود میکنن و دو تا از لیگ برتر به لیگ دسته یک صعود میکنن تا فصل آینده 18 تیمی مسابقات برگزار بشه اگر اتفاقی نیفته و دوباره تیم ها کم نشن. اما خونه به خونه به مسافت قشقایی میره، این بازی چه شرایطی رو داره؟ خونه به خونه در حال حاضر در رتبه 13 همه جدول، این تیم هم 25 امتیازیه، پس خطر سقوط رو تا حدودی احساس میکنه. اما رقیب خونه به خونه یعنی قشقایی شیراز کجاست؟ قشقایی شیراز 36 امتیازیه، نه میفته نه سقوط میکنه با خیال راحت، واسه همین این بازی ناظر میخواد در نظر داشته باشیم. نود ارومیه مثل رفسنجان یک مسابقه دیگه، نودی ها 28 امتیازی هستن، تقریبا شرایط آرمانی تری دارن، یکم شاید در حد 5% 10% خطر سقوط داشته باشن ولی خیالشون تا حدودی راحته. اما مثل رفسنجان کجاست؟ مثل رفسنجان هم بالا دست 90 ارومیه و ملوان 33 امتیازیه، اونم خیالش راحته، تقریبا یک بازی خونسا رو شاهد خواهیم بود. فجر سپاسی به مسافه گلگوهر میره، فجر سپاسی به شدت تعیین کننده است. اونها سرخپوشان رو هم 4-2 با مهدی پاشازاده در هم کوبیدن و شکست دادن تا سرخپوشانی ها الان شانس کمتری برای صعود به لیگ برتر داشته باشن. فجر سپاسی به مسافه صدرنشین گلگوهر سیرجان میره، برای فجر این بازی اهمیتی نداره چون نمیتونه صعود بکنه و نه تحت هیچ عنوانی سقوط میکنه، ولی گلگوهر سیرجان صدرنشینه و در صورت پیروزی در این مسابقه میتونه که صعود خودش رو به عرض کنم که لیگ برتر تا حدودی مسجل بکنه، یعنی دیگه میاد بالای 90% صعود گلگوهر سیرجان به لیگ برتر با وینگو بگوویچ و فادرش. بازی بعدی شهرداری بوشهر هست، شاهین شهرداری بوشهر با ملوان بندر انزلی. شاهین شهرداری بوشهر 48 امتیاز داره، دومه، هنوز میتونه صعود کنه، یک امتیاز با صدر فاصله داره و ملوان بندر انزلی هم هیچ فرقی واسش نمیکنه چون نمیفته نه صعود میکنه. و بالاخره شهرداری ماهشهر بادران تهران، بادران در حال حاضر در رتبه 8 برای اونم خیلی فرقی نمیکنه مسابقات، شهرداری ماهشهر هم قرنشینه و در آستانه صعود. این بازی هم خیلی حساسه و ناظر ویژه لازم داره که قطعا واسشون در نظر گرفتن. از رادیو ورزش بازی ها رو دنبال کنید. با ادامه از فوتبال چه خبر با ما باشید. یه خبر خوب برای تبریزی ها هواداران تراکتورسازی، از امروز یک بخش در برنامه در نظر گرفتیم، هر روز نیست اما خب سعی میکنیم در طول هفته چند بار آخرین اخبار فوتبال تبریز و آذربایجان شرقی رو تقدیم شما بکنیم. بخش اولش رو که امروز تقدیمتون میشه با هم دیگه بشنویم.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. حیران هستم از تبریز با اخبار فوتبالی شهر اولین ها. در بازگشت به تماس‌های زیادی که از هواداران تراکتورسازی از نقاط مختلف ایران داشتیم، در مورد آخرین وضعیت کنستانت گزارش تکمیلی آماده کردیم تا خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کنیم. کوین کنستانت، ستاره سابق آس میلان ایتالیا. این ستاره کهنه‌کار در اواسط نیم فصل اول به تراکتور پیوست که در آن مقطع سر و صدای زیادی کرده و بزرگترین بازیکن تاریخ لیگ برتر لقب گرفت. تیتی‌ها برای بازی‌های این ستاره لحظه شماری می‌کردند، ولی بازی کردن او برای تراکتور از هر بازی به بازی بعدی وعده داده می‌شد. کوین پابسن گذاشته بود و در پست تخصصی هافبک دفاعی نیز بازی میکرد که تراکتور در این پست سه بازیکن جوان و سر و حال داشت و در مقابل این بازیکن از آمادگی خوبی نیز برخوردار نبود تا بتونه جای این جوانان آماده و پرانگیزه رو بگیره. حالا تراکتور در خط دفاعی نیز با مشکل روبرو بود تا لیکنز با توجه به سن و سال و تجربه کوین از او بخواد در پست مدافع آخر بازی کنه که در این خط فشار زیادی بر او وارد نمی‌شد، ولی کوین راضی به این تغییر پست نشد. مربیان فشار تمرینات برای کوین افزایش دادند تا او را آماده بازی در خط هافبک بکنند، ولی فشار تمرینات مشکل تنفسی او را آشکار کرد. کوین مشکل قلبی داشت و در فشار تمرینات با مشکل روبرو می‌شد که در این شاید بازی کردن برای او میتوانست مشکل حیاتی نیز داشته باشه. کوین برای مداوا رای فرانسه شد. لیکن نیز از نظر فنی دیگر به او نیازی نداشت. لیگ برتری رو به پایان بود. به مبلغ بالایی قرار داده او که دیگر به هیچ عنوان نه توجیه مالی داشت و نه توجیه فنی.
متشکرم که شنیدید برنامه از فوتبال چه خبر رو. نتیجه نظرسنجیمون در مورد موندن یا رفتن کرانچار و تأثیرش بر سود یا عدم سودمون به المپیک اینطور شد که 59% مخاطبینمون موافق رفتن او بودند، گزینه 2 رو فرستادند و 41% گفتن 1 باید بمونه و ادامه بده. موافق و مخالف ها به این صورت تفکیک شدن. ممنونم که شنیدید از فوتبال چه خبر رو. موفق و پیروز باشید. خداحافظ.
یه مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه. آلیس.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین. ها تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان هوادار ماشین.
بهار شد بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز بهار شد. بهار شد بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، یه خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس.